جاوید نعیمی اورند کوی.
تشکر، سلام از میکنم و شامتان بخیر. با مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما، 12 عضو کمیسیون های انتخاباتی امروز از سوی رئیس جمهور معرفی شدند. 7 تن در کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن در کمیسیون شکایت های انتخاباتی برگزیده شدند. این را با تحلیل ها در مورد دنبال خواهیم کرد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که زرغونه منگل پیشکش میکند.
کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی امروز حلف وفاداری یاد کردند. به دنبال حادثه دیروز انفجاری در کابل، وظایف 4 تن از مسئولین حوزه 6 امنیتی به حال تعلیق درآمد. و کرملین از تقویت نظامی روسیه در بحیره بالتیک دفاع نموده و از ناتو شدیداً انتقاد کرده است. تفصیل خبرها. کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی امروز در ارگ مراسم تعلیف را ادا کردند. رئیس جمهور اشرف غنی در حالی که عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و شماری از مقامات دولتی شرکت داشتند، اظهار داشت که این اعضای جدید در یک پروسه شفاف انتخاب شدند.
ما به دوامدار و حتی روشتن او توانیدو.
وی می گوید ما پس از تلاش های دوامدار توانستیم کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را بر اساس یک پروسه شفاف برگزینیم و یک گام بسیار مهم را به سوی انتخابات برداریم. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در این مراسم انتخاب کمیشنران جدید را برای افغانستان یک روز تاریخی خوانده و برخی اظهارات را رد کرد که گویا این کمیشنران به گونه سلیقوی از طرف رهبران حکومت وحدت ملی انتخاب شده باشند. وظایف 4 تن از مسئولین حوزه 6 امنیتی کابل به حال تعلیق درآمد. در اعلامیه وزارت داخلی افغانستان آمده است که این تصمیم به سبب حمله دیروز بر یک مسجد در دارالامان کابل اتخاذ شده است که در آن 10 تن کشته و زخمی شدند. در اعلامیه آمده است که به یک هیئت خاص وظیفه سپرده شده است ظرف 24 ساعت تحقیقات را در مورد چگونگی حادثه دیروز انجام داده و نتایج آن را به این وزارت گزارش دهد. از سوی دیگر Human Rights Watch یا سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته است برای تأمین امنیت اقلیت شیعه در جریان مراسم مذهبیشان تدابیر جدی امنیتی را اتخاذ کند. این سازمان گفته است که از ماه جولای به این طرف از اثر حملات فرقوی حدود 500 شیعه در افغانستان کشته و زخمی شدند. اداره بین المللی شفافیت می گوید به علت فساد اداری از هر 8 دلار کمک های جهان به افغانستان 1 دلار آن حیف و میل شده است. سری راگ پلیپت مسئول بخش آسیایی و اقیانوس در سازمان بین المللی شفافیت در یک صحبته با رادیو آزادی در این مورد گفت:
The figures that we have come up in the past, we basically make it public.
وی میگوید آماری که ما در گذشته به آن دست یافتیم طور است که در هر 8 دلار کمک 1 دلار آن حیف و میل می شود و این رقم نزدیکترین تخمین است. بر اساس یک خبر دیگر، مشروان و جرگه افغانستان به علت آنچی غیر متوازن بودن بودجه انکشافی سال 1396 گفته شده است، وزیر مالیه را امروز به نشست مشورتی این جرگه فرا خواند. اکلیل حکیمی در این جلسه گفت:
در وقتی که استماع بودجه است و وقتی که دفاعی بودجه است و بالاخره بودجه ترتیب میشه که یکی از تعهدات است که ما با دنیا هم داریم، اونا جزء بودجه سازی ما هستند که از تمام جزئیات چون اونا خبر هستند.
خبرهای جهان تا لحظات بعد.
رادیو آزادی
رئیس اداره انرژی هسته‌ای ایران میگوید کشورش 11 تن آب سنگین را به عمان انتقال داده است. علی اکبر صالحی امروز گفت 11 تن آب سنگین به عمان منتقل شده و جانب مقابل برای خرید آب‌های سنگین باقی مانده ایران ابراز آمادگی کرده است. از آب سنگین در بعضی ریاکتورهای هسته‌ای که پلوتونیوم تولید می‌کنند استفاده می‌شود و پلوتونیوم به نوبه خود در تولید بم اتم استفاده می شود. در اثر یک حمله انفجاری که نیروهای شبه نظامی را در پشاور هدف قرار داد، 3 افسر شبه نظامی کشته شده و حداقل 5 تن دیگر جراحت برداشتند. جماعت الاحرار که گروه انشعابی تحریک طالبان پاکستان است، مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. کرملین از تقویت نظامی روسیه در بحیره بالتیک دفاع نموده و به گسترش نظامی ناتو به سمت خاکش اشاره کرده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت ناتو در واقعیت یک بلاک پرخاشگر است و روسیه حق قانونی دارد در تمام نقاط قلمروش تدابیر مورد نیاز را اتخاذ کند. این بیانات پسکوف یک روز بعد از آن ایراد شد که از قول یک عضو ارشد پارلمان روسیه گزارش شد که گفته است مسکو و سیستم دفاعی راکتی S-400 و راکت های اسکندر را که توان حمل سرگلوله هسته‌ای را دارند در کالینینگراد مستقر خواهد ساخت. ویکتور اوزیروف رئیس کمیته خدمات دفاعی صنایع روسیه همچنان گفت مسکو مجبور است به پلان آمریکا مبنی بر نصب احتمالی سیستم دفاعی راکتی در اروپای شرقی پاسخ بدهد. و خبر آخر که در نتیجه منحرف شدن یک سرویس حامل شاگردان مکتب از سرک در امریکا 6 کودک کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه پس از چاشت دیروز در ایالت تنسی رخ داد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:37 به وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی طاهرشان و سایر همکارانم در بخش خبر و تکنیک با شما خواهیم بود. بالاخره و پس از انتظارهای طولانی 12 عضو کمیسیون های انتخاباتی امروز از سوی رئیس جمهور معرفی شدند.
حکومت مکلفیت خود می داند که از کمیسیون و فعالیت هایش با تمام توان حمایت کند. نهادهای انتخاباتی نیز از هر مداخله به دور باشند.
از هر 8 دلار در افغانستان 1 دلار آن ضایع می شود. سازمان بین المللی شفافیت می گوید.
We believe that $1 in $8 will be lost through corruption, and that's the figures that we come up with closest estimates.
در میان قربانیان حمله انتحاری دیروز در غرب کابل یک پسر 11 ساله نیز شامل است.
دیدید دو بود که یک رسدا کرد جرخ کرمت چی یعنی یک سیدان پیسه داشت اون ما نمی بود.
وزارت خارجه امریکا میگوید در مورد تهدیدهای جدی امنیتی در کشورهای اروپایی نگران است. از شما دعوت میکنم که در این مجله خبری و تا پایان نشرات امروز رادیو آزادی با ما همراه باشید. دوازده عضو کمیسیون های انتخاباتی امروز از سوی رئیس جمهور معرفی شدند. 7 تن در کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن دیگر در کمیسیون شکایت های انتخاباتی برگزیده شدند. رئیس جمهور اشرف غنی آنها را معرفی کرد و عبدالله رئیس اجرایی این اقدام را به جا دانست. جزئیات در گزارش که نورالله شایان از کابل فرستاده است.
به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می کنم
کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی روز دوشنبه مراسم تحلیف را به جا آوردند. رئیس جمهور غنی در مراسم معرفی کمیشنران جدید در ارگ گفت که پس از تلاش های دوامدار توانستند تا کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را به گونه شفاف برگزینند. آقای غنی اطمینان داد که به استقلالیت و امنیت کمیسیون های انتخاباتی حکومت توجه خاصی دارد.
حکومت مکلفیت خود میداند که از کمیسیون و فعالیت‌هایش با تمام توان حمایت کند، امنیت آن را در همه سطوح تأمین کند، استقلال آن را و تمام معنا پاس بدارد، نهادهای انتخاباتی نیز از هر مداخله به دور باشند، هم مداخله حکومت و هم مداخله طرف‌های دیگر.
7 تن به کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن به کمیسیون شکایت انتخاباتی به حیث کمیشنران جدید برگزیده شدند. بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی، نجیب الله احمدزی، عبدالقادر قریشی، ملیحه حسن، وسیمه بادغیسی برای 5 سال و رفیع الله بیدار، گلاجان عبدالبدی سیاد و معاذ‌الله دولتی برای 3 سال به کمیسیون مستقل انتخابات و غلام دستگیر هدایت، عبدالبصیر فایز، غلام رضا روحانی برای 5 سال و حمیرا حقمل و عبدالعزیز آریایی برای 3 سال به کمیسیون شکایت انتخاباتی به حیث کمیشنران جدید انتخاب شدند. آقای غنی افزود که در انتخاب کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی مسائل جنسیتی، جغرافیایی و قومی را در نظر گرفتند. رئیس جمهور از اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی خواست تا برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها آمادگی بگیرند. آقای غنی همچنان تاکید کرد تا اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی با انجام کارهای شفاف اعتماد مردم را احیا و تقویت کنند. از سوی هم رئیس اجرایی میگوید که در تعیین اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی با وی مشوره و صلاح شده است. عبدالله عبدالله گفت که باید هیچ کس یا گروه سیاسی در کار کمیسیون‌های انتخاباتی مداخله نکنند.
این کمیسیون در استقلال خود، در استقلال رأی خود، در استقلال تصمیم خود موفق خواهد بودند، در قانونمندی و پابندی به قانون و حاکمیت قانون موفق خواهد بودند، اما بدون همکاری شما، بدون همکاری مردم، این ممکن میسر هم نخواهد.
خواستیم در این مورد اظهارات کمیشنران قبلی کمیسیون‌های انتخاباتی را نیز داشته باشیم، اما از ابراز نظر خودداری کردند. پیش از این اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی گفته بودند که مطابق قانون وظیفه‌شان برای 5 سال است و تعیین کمیشنران جدید خلاف قانون می باشد.
بله، بالاخره کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی امروز در ارگ مراسم تحلیف را بجا آوردند. اخیراً چون آزانی‌هایی در این مورد میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی صورت گرفت. پرسش اینجاست که آیا به اختلاف‌های دو رهبر پس از اقدام امروزی نقطه پایان گذاشته خواهد شد؟ مصطفی صدیقی با علی امیری، استاد در پوهنتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی، این موضوع را مطرح کرده است.
به طور نسبی رضایت نسبی به جانب در این مورد وجود دارد، به خاطر که مسئله در حد زیاد کشدار بود، راضی به طور هیچ جانب نیست، ولی به طور نسبی هر دو طرف از وضعیت راضی هست، به خصوص فشار افکار عمومی برای اصلاحات و رفرم در سیستم انتخاباتی بالا بود، بنابراین دو طرف به طور نسبی راضی هستند.
امروز رهبران در ارگ گفتند که پس از تلاش‌های دوامدار تانستند کمیشنرهای کمیسیون‌های انتخاباتی را بر اساس یک پروسه شفاف بر بگزینند و گفتند یک گام بسیار مهم هست به سوی انتخابات که برداشته شده. واقعا شما فکر میکنین که راه برای رفتن به سوی یک انتخابات شفاف و آزاد و عادلانه باز شده؟
بنبستی که اجاز شده بود که کمیسیون های قبلی اعتبارشان تضعیف شده بود، این بنبست شکستانده شد فعلا با ایجاد کمیسیون های جدید، منتها زمین شفافیت هنوز با تردید و ابهام مواجه هست و باید ببینیم که عملکرد کمیسیون های تازه اعضای جدید کمیسیون هر دو کمیسیون چی خواهد بود، که حتما را برای انتخابات شفاف باز شده هست با تردید مواجه هست، ولی به هر ترتیب کاری که اتفاق افتاده است به سهم خود مثبت است.
شما میدونین که آنچه در انتخابات 2014 اتفاق افتاد، اعتماد بسیاری از مردم نسبت به کمیسیون ها خدشه‌دار شد. با این تغییر فکر میکنین اعتماد مردم نسبت به کمیسیون ها دوباره اعاده خواهد شد؟
با طور نسبی نفس تغییر که افراد که در کار خود موفق نبود تغییر کرد، این مثبت است، اما اینکه افراد جدید واقعا نتواند اعتماد عمومی را به پروسه انتخابات اعاده بکند، این را باید کمی منتظر ماند و دید، ولی با توجه به فشارهایی که وجود دارد از جوانب مختلف، تجربات گسترده‌ای که در قانون انتخابات ایجاد شده است و پیچیدگی‌های بیشتر ایجاد شده است، خیلی با تردید مواجه است مسئله شفافیت انتخابات و به هر ترتیب مردم هم منتظر هستند که در عمل ببینند اعضای جدیدی هر دو کمیسیون چگونه رفتار خواهد کرد.
علی امیری استاد در پوهنتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
سازمان بین المللی شفافیت میگوید که از هر 8 دلار کمک‌های جهان به افغانستان، 1 دلار آن حیف و میل می‌شود. سریک پلیپات، مسئول بخش آسیایی این سازمان، در صحبت ویژه با رادیو آزادی گفت فساد بیشتر در بخش قضایی افغانستان وجود دارد و نیاز است تا با آن مبارزه جدی شود. تمیم اخگر در مورد یافته‌های گزارش این سازمان با آقای پلیپات صحبت کرده است.
قبل از ملاحظه 50 تعهد حکومت، ما فرم‌های عمومی را تشکیل دادیم و 22 تعهد را که به باور جامعه مدنی و جهانی مهم پنداشته می‌شود، آن را انتخاب نمودیم. یافته‌های ما نشان می‌دهد که حکومت در 2 سال گذشته، از زمانی که رئیس جمهور غنی به قدرت رسیده، دستاوردهای خوبی داشته است، مانند پروسه تدارکات، و حکومت توانست تا قانون جدید را تصویب کند و مانع سوء استفاده میلیون‌ها دلار شود. این دستاورد است و ما این را در گزارش خود می گنجانیم. اما خلاهای بزرگی را هم دریافتیم که بسیار موارد عملی نشده و یکی از آن چالش‌هایی که باقی مانده مبارزه با فساد در سیستم قضایی کشور است. زمانی که ما می‌خواهیم فساد عدلی و قضایی را تشخیص کنیم، در می‌یابیم که در سیستم عدلی مداخلات سیاسی وجود دارد و این مواردی است که به نظر ما باید حل شود.
این را چگونه باید حل کرد؟
باید اقدام کرد. ما در اوایل این سال در همه نهادهای زیربط افغانستان به شمول شورای ملی، سیستم قضایی، اجرایه و 13 یا 14 نهاد بررسی ها را انجام دادیم. باز هم مسائل به فساد قضایی پایان می‌یابد که به عنوان یک مشکل عمده باقی مانده است. لوی سارانوالی باید برای ایجاد کمیته خدمات عدلی ظرفیت ها را بلند ببرد. سارانوالان را آموزش بدهد تا نه تنها با قضایای کوچک بلکه با موارد بزرگ فساد نیز مبارزه کنند و توجهشان باید بالای فاسدین بزرگ هم باشد. حکومت باید کارهای بیشتری را با ایجاد مراکز برای تشخیص فساد ایجاد کند تا شکایت ها در آنجا از سوی مردم درج شده و آن به چشم و گوش حکومت مبدل شود.
جامعه جهانی در نشست بروکسل 15.2 میلیارد دلار کمک را به افغانستان اعلام کرد. آیا فکر می کنید که حکومت افغانستان بتواند این مبلغ را به گونه‌ای شفاف به مصرف برساند؟
در گذشته ثابت شده است که حکومت و جامعه جهانی در نظارت ناکام بودند. اما پس از نشست بروکسل نظارت باید منظم باشد. یکی از چالش‌های عمده در موارد فساد، حکومت باید یک برنامه مبارزه با فساد را ایجاد کند و این برنامه باید مشمول همه عناصر، کارهایی که انجام نشده و راه حل‌هایی که حکومت آن را پیشنهاد می‌کند باشد. این برنامه باید نظارت شود و بدانیم که پس از 6 ماه یا هم 1 سال چی می‌شود. اما اگر زمانش قید نشود، یک چالش خواهد بود تا نظارت شود و بیشتر در آن دیده شود.
سریک پلیپاد، مسئول بخش آسیایی سازمان بین المللی شفافیت بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. در میان ده ها قربانی حادثه مسجد و مدرسه باقرالعلوم که دیروز صورت گرفت، یک پسر 11 ساله نیز شامل بود. اقارب این پسر میگویند که وی حدود 1 ماه پیش پدرش را نیز از دست داده بود. الیاس ساله به مراسم خاکسپاری این قربانی رفته و گزارش را تهیه کرده است.
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد.
این دعاها برای یک پسر 11 ساله‌ای که دیروز در حمله انتحاری در مسجد باقرالعلوم جان داد خوانده می شود. این پسر کوچک میلاد نام داشت و 11 بهار زندگی را پشت سر گذشتانده بود. وی بزرگترین فرزند خانه و متعلم لایق صنف ششم یکی از مکاتب شهر کابل بود. امیر محمد، کاکای این پسر، میگوید پدر میلاد که تکسیران بود، حدود 1 ماه قبل در یک رویداد جنایی در راه رسیدن به خانه از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. وی میگوید میلاد میگفت که میخواهد مسئولیت خانه را به دوش گیرد.
این خاصیت خوبی داشت که این دستین ده سالگی از پدر که اینجا باقی ماندک این تانوز میخواست که ما سرپرستی این خانه را داشت رو بگیرم ده سالگی. این خاصیت های خوبش بود دیگه.
وی میگوید میلاد یک پسر آرام بود که بیشتر به دروس و کار خود مصروف می بود. این حمله انتحاری دیروز در مراسم اربعین حسنیه یا روز چهلم شهادت امام حسین در مسجد باقرالعلوم رخ داد. در این حمله پدرکلان میلاد نیز در این مسجد حضور داشت، اما وی جان سالم بدر برده است. حسین داد پدرکلان میلاد در این مسجد من حیث خادم کار میکند و لقمه نان برای خود و فامیل خود پیدا میکند. وی که پس از درگذشت پسر و نواسش هوش و حواس خود را از دست داده، در صحبت با رادیو آزادی گفت نواسش برایش گفت که پایش درد میکند، اما باز هم همراه با وی به مسجد رفت.
مو گفت با وی پایای ما درد میکنم، ما برم نارم. ما مو گفتم نروید. دیر زنیم اینجا گفت نه بابای مورم با قربالوم مورم. اونجا قرآن میخونم و اینجا به دره که دستین خانه میم. با قربالوم رفتم خلاص شده دیست در دعا بود که یک گره صدا کد. جرخ که سعی کنم که درگاه لبلیم افتادر چی که قوت بکنم از درگاه برسده نمیتونم. اما کرمت چی؟ اونو یک سه دانه پیسه داشت اونو ما اونم اینجا بود. اونو ما اینجا اشته دیر خود.
حمله انتحاری 21 نوامبر بیش از 30 کشته و حدود 90 تن زخمی به جا گذاشته است. به گفته بزرگان قومی در این مسجد، شماری از جسدهای قربانیان هنوز هم ناشناخته باقی مانده اند و یک تن که نزدیک انتحار کننده بود، هیچ اثری از وی موجود نیست. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
شماره از اعضای مشنان و جرگه افغانستان از تدریس نصاب تعلیمی پاکستان در تعداد از مکاتب خصوصی افغانستان ابراز نگرانی می کنند. اما وزارت معارف افغانستان تدریس نصاب تعلیمی پاکستان را در مکاتب کشور رد می کند. لیزا حیدری از کابل جزئیات می دهد.
برخی از اعضای مشن و جرگه افغانستان تدریس نصاب تعلیمی پاکستان برای متعلمین در تعدادی از مکاتب خصوصی شهر کابل را تلاش برای ذهنیت سازی به نفع کشور خوانده و خواهان جلوگیری از این عمل شدند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه روز سه‌شنبه در نشست عمومی پس از ابراز نگرانی یک تعداد از سناتوران در پیوند به این موضوع با کمیسیون های مربوطه مشان و جرگه وظیفه سپرد تا این موضوع را به گونه جدی مورد بررسی قرار دهند.
کمیسیون تحصیلات عالی و معارف مشان و جرگه باید اقدام جدی کند. واقعا این برای ما شرم‌آور است که برای اطفال ما نصاب تعلیمی کشور دیگر تدریس می شود. باید با عاملین آن مطابق به قانون جزا تعیین گردد.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که در این اواخر نگرانی های از تدریس نصاب تعلیمی پاکستان در تعدادی از مکاتب خصوصی در افغانستان در صفحات اجتماعی منتشر شده است. از سوی دیگر انارکلی هنریار یک تن از سناتوران افغان این عمل تعدادی از مکاتب خصوصی در افغانستان را ذهنیت سازی به نفع پاکستان خوانده است.
کتابایی که نصاب تعلیمی پاکستان است، خصوصاً کتابای انگلیسی در مکاتب خصوصی ما تدریس میشه که خود اطفال کسایی هستند که با ذهن پاک و سفید میان و در اینجا یک نوع ذهنیت سازی برای برشان است علی کشورها، به خاطر ازی که دیگر کشورها را خوب در ذهن خود بگیرن.
اما وزارت معارف افغانستان گزارشات نشر شده در این مورد را نادرست دانسته است. گل آقا احمدی مشاور مطبوعاتی این وزارت روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی چنین گفت:
ما رد میکنیم و برخی تبلیغاتی که صورت میگیرد حقیقت ندارد. وزارت معارف در صورت اقدام خواهد کرد که کاملا معلومات دریافت کند و ما به هیچ یک از مکاتب اجازه نمیدیم که ثبت وزارت معارف افغانستان باشند و نصاب تعلیمی اش را تدریس نکنند. بله، اما مضامین تقویتی وجود دارد.
وزارت معارف افغانستان همچنان اطمینان داد که تیم نظارتی این وزارت روی این موضوع کار نموده و با مکتبی که در آن نصاب تعلیمی پاکستان تدریس می‌گردید برخورد قانونی خواهد کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دو افغان که در جمهوری چک آموزش پیلوتی فرا گرفته بودند بدون مجوز به جرمنی رفتند، اما توسط پلیس آن کشور دستگیر و دوباره به جمهوری چک سپرده شدند. در کشورهای خارجی به خصوص در امریکا این گونه رویدادها تکرار شده و مقامهای افغان از تشدید برخی اقدامها در این زمینه سخن گفتند. آرش همایون در این مورد گزارش را تهیه کرده.
بر اساس گزارش آژانس خبری چیتی که جمهوریت چک، اخیراً دو افغانی که برای تحصیل پیلوتی به اکادمی نظامی جمهوریت چک فرستاده شده بودند و بدون اجازه نامه و داشتن اسناد قانونی به جرمنی رفته بودند، بعد از شناسایی توسط پلیس جرمنی دستگیر و دوباره به جمهوریت چک تسلیم داده شدند. با گفته آژانس خبری چیتی که این دو افغان به میدان هوایی هرد اسکرالوف در جمهوریت چک که در آن آموزش پیلوتی داده می شود دوباره فرستاده شدند. بر اساس قانون جمهوریت چک، این افغان ها که آموزش پیلوتی هلیکوپتر را می بینند کدام تخطی را از قانون انجام ندادند، اما در برابر مقامات افغان مسئول بوده و با آنها جوابگو می باشند. از هنک لیسا و سخنگوی پلیس بوهیمیا در جمهوریت چک نقل قول شده که گفته است این افغان ها اجازه اقامت را در جمهوریت چک دارند و با عبور از سرحدات کشورهای شنگن کدام تخطی را از قوانین انجام ندادند. بر اساس گزارش ها پلیس چک بعد از دریافت یک اطلاع در مورد مفقود الاثر شدن این افغان ها جستجوی آنها را آغاز کرد و بالاخره پلیس جرمنی این افغان های 20 و 26 ساله را یافت و به میدان هوایی هرد اسکرالوف فرستاد. هنک لیسوا سخنگوی پلیس بوهیمیا گفته است به ما خبر داده شد که روز چهارشنبه گذشته دو محصل نظامی افغان از هتلی که محصلان افغان در آن زندگی می کنند مفقود الاثر شدند. ما اطلاعات در مورد آنها را به سیستم پلیس کشورهای عضو شنگن داخل کردیم. پلیس جرمنی هم آنها را شناسایی کرد و دوباره به ما سپرد. به گفته هنک لیسوا، یک شرکت خصوصی چک تحت نظارت نیروهای هوایی آمریکا برای نظامیان افغان آموزش می دهد. این افغان ها به حیث پیلوت های تیارات ساخت روسیه که در اختیار اردوی افغانستان قرار دارد آموزش داده می شوند. در سالیان اخیر به تکرار دیده شده است که محصلان افغانی که برای تحصیل به کشورهای خارجی اعزام شده اند بعد از ختم تحصیل و یا حتی بدون به پایان رسانیدن آموزش از کشوری که به آن فرستاده شده اند فرار نموده و سایر کشورهای جهان پناهنده می شوند. مقامات افغان از تشدید برخی اقدامات که از فرار محصلان نظامی افغان جلوگیری بتواند سخن گفتند. به گفته مقامات پروسه اعزام افغانهایی که برای آموزش نظامی فرستاده می شوند را سخت تر ساخته و بعد از بررسی دقیق و عقص زمانت از آنها بیومتریک هم گرفته می شود.
ساعت 6:57 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. این هم آخرین گزارش برنامه های امروز رادیو آزادی. وزارت خارجه امریکا میگوید که در مورد تهدیدهای جدی امنیتی در کشورهای اروپایی نگران است. این وزارت برای شهروندان امریکا هشدار داده که تا 20 ماه فوریه سال آینده در جریان سفرهایشان به کشورهای اروپایی محتاط باشند. سفیولا استانگزای در مورد گزارش را تهیه کرده است.
حکومت ایالات متحده آمریکا از تهدیدات جدی امنیتی مبنی بر بروز حملات تروریستی در ایام رخصتی‌های مناسبتی در اروپا به اتباع خود هشدار داده است. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا که دیروز به نشر رسید، با آنکه محلات مورد تهدید جدی و تاریخ دقیق آن مشخص نگردیده است، اما از آمریکایان خواسته شده است که محتاط باشند. در اعلامیه آمده است که معلومات موثق نشان دهنده آن است که گروه دولت اسلامی یا داعش، القاعده و گروه‌های مرتبط با آن قصد دارند در ایام رخصتی‌های مناسبتی پیشرو و دیگر مراسم حملات تروریستی را انجام دهند. اعلامیه نسبت به همه وقت‌ها به آمریکایان توصیه کرده است که در 24 نوامبر روز شکرگزاری آمریکایان و 25 دسامبر روز کریسمس بیشتر متوجه جان خود باشند. وزارت خارجه همچنان گفته است که افراطیان در بلژیم، فرانسه، جرمنی و ترکیه حملات خونین را انجام دادند و به همین سبب هنوز هم در مورد بروز حملات در اروپا نگرانی موجود است. وزارت خارجه آمریکا افزوده است که اتباع آمریکایی باید در فستیوال‌های رخصتی، جشن‌ها و بازارهای آزاد متوجه باشند. به اتباع آمریکایی هشدار داده شده است که هنگام رفت آمد به کشورهای اروپایی با وبسایت سفارت آمریکا در کشورهای مطلوب مراجعه کنند و از هشدارهای امنیتی باخبر شوند. توجه به سفارش مقامات محلی، تعقیب اخبار و معلومات رسانه‌های محلی المللی، داشتن پلان اصراری و رابطه داشتن با خانواده از جمله سفارشات جدی وزارت خارجه آمریکا به اتباع این کشور است. این هشدار در حال به اتباع آمریکایی داده می شود که دو روز پیش در شهرهای استراسبورگ و مارسی فرانسه دست کم 7 تن به اتهام انجام حملات تروریستی دستگیر شدند. سال گذشته در 25 نوامبر شهر پاریس شاهد 3 حمله انتحاری در منطقه سنتنیس بود که 130 تن در آن کشته و 368 تن دیگر زخمی شدند. پس از همین تاریخ تا اکنون مقامات فرانسوی 418 فرد مشکوک را در سراسر این کشور بازداشت کردند. نه تنها پاریس بلکه دیگر شهرهای اروپا نیز در یک سال گذشته شاهد حملات تروریستی خونین بوده است که 10 نفر در آن کشته و یا زخمی شدند. به اتباع آمریکایی که خواهان رفت و آمد به اروپا هستند سفارش شده است تا 20 ماه فوریه سال آینده میلادی به این هشدار تهدیدات جدی امنیتی عمل کنند.
و با نشر این گزارش رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. برنامه های ما در این لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح با شما خواهیم بود و پس از ساعت 7 شام به وقت افغانستان برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی امین امواج نشر خواهد شد. ما پس از 12 ساعت با شما دوباره خواهیم پیوست. شب خوش، خدا نگهدار.